تاریک گفتگوی علمی هست با موضوع توسعه کشت دانه های روغنی و کلزا، فرصت ها و چالش ها.
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی و موضوع در واقع ادامه موضوع توسعه کشت دانه های روغنی، خصوصا کلزا، و فرصت ها و چالش هایی که در این ارتباط است. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه، همراه با جناب دکتر احمدی، تهیه کننده برنامه، و سرکار خانم بهرامزاد، صدا بردار برنامه، در خدمتون هستیم به مدت یک ساعت با این موضوع. و تشکر میکنیم که با برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو با ما همراه هستید. بله دوستان شنونده، همطور که خدمتون عرض کردم، موضوع برنامه ما توسعه کشت دانه های روغنی، خصوصا کلزا، هست و فرصت ها و چالش هایی که اون داره. بنابراین میتونید با شماره پیامگیر 301035 در این ارتباط با ما در ارتباط باشید. اگه سوالی دارید و اگر نکته ای هست یادآوری بفرمایید که انشالله در برنامه های بعدی هم بهش بپردازیم. ضمناً با نرم افزار ایران صدا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و ما اجازه بفرمایید که من مهمانان ارجمند برنامه رو خدمتون معرفی بکنم. همچنان از جناب آقای مهندس غلام حسین خضرایی، معاون طرح توسعه دانه‌های روغنی، همچنین جناب دکتر بهرام علیزاده، رئیس بخش تحقیقات دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، و جناب آقای شهرام شاهین‌فر، تولید کننده برتر و پیشرو محصول کلزا و دانه‌های روغنی، دعوت کردیم که مجدداً در این برنامه با ما همراه باشن. من ابتدا از دوستان خواهش میکنم که خیلی کوتاه صحبتهایی رو با شنوندگان عزیز داشته باشند و بعد سوالات رو که خصوصا در ادامه حرفای قبلیمون هست ادامه خواهیم داد. آقای مهندس بفرمایید. شما
بنده خضرایی هستم، معاون دفتر طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی. عرض و سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، به خصوص کشاورزا، در برنامه
گفتگوی علمی. بله ممنونم. آقای دکتر بهرام علیزاده.
با نام خدا، بهرام علیزاده هستم، رئیس بخش تحقیقات دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت کوزاکاران عزیز.
و جناب آقای شهرام شاهین‌فر، تولید کننده پیشرو.
به نام خدا، من شهرام شاهین‌فر هستم، از کشاورزان پیشرو منطقه آبی که استان قزوین. عرض ادب و احترام دارم مجدد خدمت کلیه شنوندگان عزیز، علل خصوص تولید کنندگان بخش کشاورزی.
بله من هم از شما بزرگواران سپاسگزارم که مجدداً اظهار محبت کردید و به برنامه خودتون، برنامه گفتگوی علمی، تشریف آوردید. انشاءالله که این مطالب برای دیگر کشاورزان، مسئولین زیرفت و مردم که به هر حال در رابطه با محصولات غذایی همچنان سوال دارند، به هر حال بحث روغن هست، بحث تامین مواد غذایی هست، مطمئناً حرفایی که شما دوستان در این استودیو میزنید مورد توجه همه مردم کشورمون هست. خب در برنامه قبل ما به اینجا رسیدیم که چه حمایت‌هایی رو در واقع وزارت جهاد کشاورزی و طرح توسعه دانه‌های روغنی از کشاورزان داره، کشاورزانی که دانه روغنی کشت میکنن و یا کلزا تولید میکنن. آقای مهندس خدایی اشاره کردن به دستگاه‌هایی که جدیداً ایجاد شده و اینها رو در سطح مزارع بردن و کشاورزان استفاده میکنن. آقای شاهین‌فر اشاره داشتن به این که این دستگاه‌ها به هر حال خیلی خوب هست، کار ما رو انجام داده، ولی یک نکاتی هست که باید بیشتر مورد توجه واقع بشه، اون هم از نظر در واقع فنی این دستگاه‌ها. جناب شاهین‌فر ابتدا از شما شروع میکنیم که صحبتتون رو کامل کنید، بعد جناب آقای منصف‌خضرایی اشاره میکنن به مواردی که مد نظر شماست.
من هم باز عرض سلام دارم. ببینید در بحث مکانیزاسیون و ماشین آلات نکات فنی متعددی هست. همونجوری که جناب خضرایی فرمودن، این دستگاه ها اکثرا کپی برداری شدن یا بنچمارک شدن که خب ایرادی بر این کار نیست، اما باید خیلی نکات رو ما در نظر بگیریم در کشت مکانیزه دانه‌های روغنی، از جمله اینکه پکینگش چطوری باشه، ما قلتک‌های پشت چجوری هست، اون موزه‌ها انواع موزه‌ها رو ما داریم، دیسکی غیر دیسکی، کارنده‌های پیشرونده غیر پیشرونده، بحث این که ما کودکارهامون چه فاصله‌ای رو داشته باشن، در برخی از اینها در کنار هم قرار داده میشن، نه در فاصله مناسبه مثلا 3 تا 4 سانتی متری زیر اینها. بنابراین ببینید این دستگاه ها باید به روز بشن و ما همجوری که قدم های خوبی رو برداشتیم این قدم ها رو باید عرض کردم. ما شرایطمون شرایط خاصیه، ما اگر یه افقی رو دیدیم برای خودمون این افق رو باید سریعتر بهش دستیابی پیدا بکنیم. بعد عرضم به حضور شما 2000 دستگاه یا 1500 دستگاه سطح کش رو ذکر کردن، 170,000 ما میخوایم برسونیم به 350,000 الی 400,000 هکتار، 15% یا 30% ها رو نگاه بکنید، 2000 دستگاه با 200,000 هکتار اعداد اعداد جالبی نیست. ببینید هر دستگاه برای 1000 هکتار،
یعنی میفرمایید این تعداد دستگاه کمه؟
این تعداد دستگاه ها ببینید دستگاه های کمی هست و علاوه بر اون که نیاز به اصلاح و بروز شدن دارن. ما ببینید شرایط، ما جناب مهندس فرمودن کشت کلزا و دانه های روغنی کشت تکنیکیه، کشت فنیه، متأثر از شرایط اقلیم هست. جناب مهندس اشاره به جایی کردن، ممکنه گاهن زیانهایی رو ببینن، بنابراین این که اگر کود رو ما در کنار قرار بدیم یا در فاصله قرار بدیم، در تنش های رطوبتی، در تنش های گرمایی، در تنش های سرمایی، همه اینها رو ما باید پیشبینی بکنیم و دستگاهامون واقعا به روز باشه. ما برای سیستم های نشاکاریمون الان ببینید ماشینالات به روز نداریم، دستگاهایی که به روز باشن و این نشاکاری رو انجام بدن نداریم. خب ما برای برداشتمون ببینید صحبتی که ما با مسئول مکانیزاسیون بخش جهاد داشتیم، هدهای برداشت رو در اختیار گذاشتن، دوستان سعی کردن، تلاش کردن، ولی بحث اینه که واقعا میاد دستگاه هایی که کنبان های برداشت ما تقریبا به روز نیست، بعد خیلی هاشون مستهلک هست، تعدادشون خوب هست، اما هد برداشت رو جهاد توضیح کرده نمیان این دستگاه رو برای کشاورز، برای 5 هکتار، 1 هکتار، نیم هکتار، 2 هکتار نمیاد هد رو ببنده باز کنه، میره گندم رو برداشت میکنه، در کنارش مزرعه کلزا هستش. این که زمان بذاره 1 ساعت این هد رو ببنده بره تو مزرعه کلزا واقعا مجال نمیذاره. کشاورز هم اگر این رو از دست بده کمباین بعدی ممکنه 3 روز فاصله بیفته، 3 روز یه معادله با برریزش هست. ما اینها رو باید دقت بکنیم که در بحث ماشین‌آلات واقعا به روز باشیم،
از نظر فنی
خب به روز باشیم.
شاهین فرهاد، برای این سوالم پیش میاد که شما حالا این دستگاهایی که تر توسعه و وزارت جهاد کشاورزی فراهم کرده به عنوان کارنده یه بخشی از مشکلات رو حل کرده، خب قبلا چه کار می‌کردید؟ به هر حال قبلا هم مطمئناً دستگاهی بوده که به روز نبوده، حالا در تکمیل اونها این کار اتفاق افتاده و به تدریج داره این امکانات فراهم میشه، قبلا چه کار می‌کردید؟
عرض کردم با پهنه گسترده‌ای که این کشت داره در اقلیم‌های متفاوت در شرایط مختلف کشت میشه. شما الان ببینید ما ریزدانه کارهایی که هستیم الان عمدتاً 2 شرکت در همدان اینها رو تولید میکنن.
یعنی میخوایید بفرمایید
ببینید ما ببینید متناسب با شرایط مختلف نیست. ببینید ما باید ماشینالاتمون، عرض کردم، در پهنه‌های مختلف استفاده میشه در شرایط مختلف، دیممون باید متفاوت باشه، آبیمون متفاوت باشه که هست، اما نکات ریز رو من اینجا فرصت نیست بخوام تشریح بکنم، ولی باید مطابق با این شرایط باشه. بنابراین ما باید فاصله هامون رو کمتر بکنیم که بتونیم همونجوری که جناب مهندس فرمودن و این کشت تکنیکی هست بتونیم
تکنیکی
عمل کنیم و عملکردهای بالا رو بهش برسیم که بتونیم اون طرح توسعه کش رو در شرایطی که واقعا جناب مهندس میدونن اعتباراتی که گاهن ما 300 میلیارد تومان برای این طرح توسعه کشت دانه‌های روغنی بوده 50 میلیارد تومانش تامین شده. پس این رو ما باید همت کنیم واقعا.
انشاءالله. حالا به هر صورت جناب مهندس خضرایی پاسخ‌هایی دارن در این ارتباط، فقط من این نکته رو اشاره بکنم که به هر صورت این حرکت ها حرکت های خوبی بوده مستمید. حالا شما اشاره خوبی هم فرمودید، گفتید سطح زیرکش توسعه پیدا کرده، به همون ترتیب این نیازها بیشتر لازمه، یعنی در واقع وقتی تعداد زارعینی که دوست دارن دیگه کلزا مثلا کشت بکنن، به همون ترتیب باید امکانات بیشتری برشون فراهم بشه. حالا این مسخره خودتون توضیح کامل بدید که در پاسخ به سوالاتی که آقای شاینفر داشتن، ایشون در واقع در استودیو یه جورایی باید بگیم به نمایندگی از دیگر کشاورزان صحبت میکنن و اتفاقا خوبه سوالاتی که مطرح میکنن مطمئنن سوال دیگر کشاورزان هم هست.
خیلی خوبه، سوالای خوبی رو میفهمن، اتفاقا اینا روشنگری میشه، خیلی هم خوبه، بحثای فنی پیش میاد اینجا تو این جلسه و میتونه این گفتگوه ما کشاورزا بهره خوبی رو داشته باشن. ببینید بحثی که آقای شاینفر فرمودن که آقا این تعداد کم هست، ببینید ما 2200 دستگاه ریزدانه کار در کشور تا الان توزیع کردیم با یارانه دار 50%. اگر هر دستگاهی را 200 هکتار در نظر بگیریم، نزدیک 440 هزار هکتار باید باباش بتونیم چیکار کنیم؟ کلزا بکاریم. قطعا این اتفاق نمیفته، چون خیلی از این کشاورزا نمیرن برای دیگران بکارن. بنابراین اگر همه اینا مثلا دست شرکت های مکانیزاسیون یا تراکتورچی های حرفه‌ای بود، ما اصلا نیازی نبود. یعنی 400 ما الان 200 هزار هکتار کشت، 220 هزار هکتار کشت کلزا داریم، میتونستیم با این دستگاه 200 هزار تا دیگه هم بکاریم. ولی قطعا به خاطر اینکه هر کشاورزی ممکنه فقط بگیره و برای خودش بکاره و یا همساده هایش بکاره، بنابراین اون 200 هکتار محقق نمیشه. ما این فرایند توزیع ریزدانه کارها را ادامه خواهیم داد، یعنی همین امسال ما 500 دستگاه گذاشتیم غیر از این 2200
اضافه کردیم،
اضافه داریم انجام میدیم قطعا. یعنی الان هر دستگاهی را ما 10 میلیون تومان برای ریزدانه کارها یارانه گذاشتیم. یعنی هر کشاورزی بره دستگاهی را از این کارخونه های سازنده بگیره، میتونه به راحتی 10 میلیون تومان از دولت بلاعوض بگیره، پولش اصلا نمیده.
البته یه سوال یا نکته‌ای که آقای شاینفر الان اشاره کردن در ابتدای صحبتشون این هست که به لحاظ فنی و تکنیکی این دستگاه‌ها یه تغییرات دیگری باید درشون به روز بشه. اینم
درسته. ببینید این دستگاه، خب ما قطعاً چیزی به نام ریزدانه کار نداشتیم، کارخونه‌های سازنده ما محدود بودن. حالا دو سه تا که حالا اون اول تر شروع شد و دو سه تا کارخونه رفتن آوردن این دستگاه های ریزدانه کار را آوردن، مهندسی معکوس کردن، خب قطعا یه اشکالاتی داشت
که باید به تدریج حل بشه،
که اینا حل شده. یعنی الان ما همین امسالی که الان وارد قرارداد شدیم با کارخونه های سازنده ریزدانه کار، حدودش 15-16 تاست، 15-16 تایی که مرکز مکانیزاسیون ما که وزارت تجارت کشوری تاییدشون کرده که اینا شرایط تولید دستگاه ریزدانه کار استاندارد دارن.
بله.
و ما به کشاورزا گفتیم تو این قضیه برید فقط از اونها بگید که همون چیزی که عرض کردن خدای نکرده دچار مشکل نشه کشتشون. بنابراین این فرایند الان خیلی تکمیل شده. شاید اون اوایلش این اتفاقات میافتاد. من خودم وقتی که داخل استان مرکزی بودم اونجا در عراق، خودم مزارع رو که کنترل میکردم به عنوان مدیر زراعت میدیدم اینها رو، راست هم میگفتن. ولی الان دیگه اون مسائل خیلی حل شده، یعنی ریزدانه کارا از دقت بالای خیلی خوبی برخوردارن. منم از اینجا از کشاورزا خواهش میکنم،
حالا شاید آقای شما
من می‌خوام یه تأکیدی باز بکنم، نه اینجا زده نه این جنبندی این قضیه رو داشته باشم بعد من در خدمت شم. من از کشاورزای عزیز خواهش میکنم که الان ریزدانه کارهایی که ما یارانه میدیم، شرکت ها موظفن که گارانتی اینا رو بدن. هر جا که دستگاهشون خوب کار نکرد، عملکرد دستگاه ضعیف بود، به مرکز خدمات مراجعه کنند و به اون کارخونه مراجعه کنند. کارخونه موظف است، ما یک سال و نیم از اینا ضمانت نامه ثبت میکنیم و نگهشون میداریم تا تمام کشاورزای رضایت رو داشته باشه. بنابراین من اینجا در این برنامه میگم که هر کشاورزی چه ریزدانه کار گرفت، چه نشاکار گرفت که حالا برنامه نشاکار هم توضیح میدم، و چه هده کمباین گرفت، هر کارخونه از عملکردش راضی نبودید، میرید اینها را حتما به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و مدیر شهرستان مراجعه میکنید و اونها موظفن بیان کارتون رو پیگیری کنن. اگر نیومدن حتما دفتر دانه‌های روغنی ارسال بشه، بعد شکایتتون ما حتما از مرکزم این پیگیری را خواهیم کرد.
من جدا صرفا میخواستم این نکته رو یادآوری بکنم که شاید آقای شاهینفر قبل از این تکمیل در واقع کارهای شما این مورد رو داشتن، حالا احتمالاً این باید باشه.
ببینید من اصلا،
یعنی وقتی که شما اون کارنده رو استفاده میکردید، شاید این نکاتی که ایشون رو فرمودن که روشون کار شده به لحاظ فنی هنوز نشده بود.
من 14 سال سابقه کشت کرزا دارم و از اولم با اینها کشت میکردم. ببینید نکته این بحث این که حالا بحث فنی داره، من ببینید اصلا تحصیلاتم مکانیک هست، یعنی ماشینالاتو مسلط هستم اصلا بهش. ببینید جای مهندس فرمودن که ببینید آمار ما اگر بگیریم با 2000 تا 100 هکتار میشه. خب متوسط سطح کشت کشاورزهای ایران، آیا ما مثل امریکا هستیم که 100 هکتار متوسط سطح کشت کشاورزش هر کشاورزش هست؟ ما عدد ما زیر 5 هکتار هستش. ما هلوش اعداد رو من الان دقیقا حضور ذهن ندارم، ما زیر 3 هکتار هست هر کشاورز ایرانی داره. حالا ما دستگاه توزیع کردیم در حد 100 هکتار به فرموده مهندس. این کشاورز خب بله گرفته برای خودش 5 هکتار میکاره، اون یکی ما واحدهای مکانیزاسیون داشتیم، شرکت‌های مکانیزاسیون قدر داشتیم که این شرکت‌ها حذف شد، الان تبدیل شده به شرکت‌های خصوصی، واقعا گاهن هم نمیتونن توانایی مالیشون رو ندارن و از دست میدن.
بله.
پس ما باید ریز بشیم و اینی که شما فرمودید شاید قبل، نه من از قبل کشت میکردم الان هم کشت میکنم. از لحاظ تکنیکی شما اگر یک شفتی بذارید که قطر کمتر داشته باشه و یک گیربکسی که توانایی همخونی با اون رو داشته باشه و لوله سقوط و بقیه دست و بقیه شرایط دستگاهتون یکسان باشه، از نظر من تحول حساب نمیشه.
درست.
یک نوع یک تکنیک رو استفاده شده در دستگاه ها و ما صدها تکنیک رو نیاز داریم برای حصول، باز تکرار میکنم، برای حصول عملکرد بالا.
بله.
که ما بتونیم به اون چیزی که میخوایم و اون امنیت غذایی سریعتر برسیم.
کاملا درست میفرمایید، فقط نکته این هست که آقای مهندس هم اشاره کردن که اگر احیانا به این موارد شما برخورد کردید که تخصصتون این هم هست، حتما مراجعه بکنید به شرکت ها و این ایراد ها رو بگید که جناب مسخدرایی اشاره کردن. ما در واقع استقبال میکنیم از نکته نظرات شما و اینکه به اون شرکت ها این یادآوری رو بکنید. حالا برای اینکه این بحثمون رو ببریم به بحث
تحقیقات، پاسخ سوالی که آقای شاهینفر میکنه، من مجبورم فقط یک سوال جوابش بدم بعد در خدمتتون. ببینید آقای شاهینفر فرمودن که مثلا یک کشاورزی میاد 3 هکتار داره، میخواد بیاد یک ما برای 3 هکتار ما یه ریزداری کنم. ما اینطوری نیست. ببین ما اولویت بندی کردیم. اولویت هامون اینه که اول شرکت های توسعه مکانیزاسیونی که تو استان ها داره مهندسین هستن به اونها اولویت مونه. بعد میایم سراغ تاوانی های تولید و مرحله سوم میایم برای تراکتورچی های حرفه‌ای و آخرش میایم کشاورزا. اگر این ریزدانه کارهایی که ما توزیع میکنیم در اون سه طبقه اول، یعنی دست شرکت های توسعه مکانیزاسیون تو که استان ها مستقر هستن یا تاوانی ها یا خدمت نسکم تراکتورچی حرفی باشن، قطعا اونا به خاطر درآمد خودشون میرن 200 هکتار را میکارن برای کشاورزا و کمکی هم میکنن به کشاورزایی که خورده پا هستن، مثلا سکتار میخواد بکاره، اصلا برایش مرغوم به صرفه نیست بره این دستگاه رو مثلا 30 میلی تومن بده دستگاه بخره بیاره برای سکتار. خب مرغوم میره از همین تراکتورچی های حرفه‌ای که دستگاه ما بشه دید اولویت ما، و کشاورزایی که سطح قابل توجهی دارن ما این اولویت چهارمونه. مثلا همین آقای شاهینفر حتما باید بالای 15 هکتار 20 هکتار کلزا بکاره که این دستگاه را شاملش بشه، یعنی سه هکتاری ما اصلا ندادیم تا
واقع شرایط گذشته.
بله
یعنی یه نکته باز در اضافه بکنم. ببینید شرایط اقتصاد ما، اقتصاد کشاورزی ما اقتصاد معیشتیه. ما نباید شرکت های مکانیزاسیون و تعاونی های خودمون رو مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه. مثل استرالیا میاد 200 هکتار رو از صرف تا فروش در هیته خودش قرار میده، در حالی که ما شرکت های تولیدیمون گاهی اوقات به خاطر سوختشون نتوان این که کشت بکنن ندارن. ما مشکلاتمون رو باید با مشکلات روز خودمون مقایسه بکنیم، نه با کشورهای دیگه.
بله.
و بریم تو بطنه مشکل.
درصد ما خوشحالیم که در این برنامه فضایی فراهم شده که بخش اجرا در مقابل بخش تولید با هم صحبت میکنن. تبادل اطلاعات میکنن و مطمئنن و من از خطرهی هم اشاره کردم. من باز یادآوری میکنم که میگن ما اون دستگاه رو به کسانی که شرط رو داشتن اگه مردی داره میتونن اعلام بکنن که ایرادی رو داره. حالا به اینکه دکتر علیزاده رو وارد بحث بکنیم، در اون نگاه تحقیقاتی دکتر علیزاده شما بفرمید که این دستگاه کارنده که آیم از خطرهی فرمیدن در قالب طرح توسعه دادن به کشاورزان چقدر میتونه به لحاظ در واقع کیفیت بهتر محصول و خصوصا راجع به تولید بذر داخلی مؤثر باشن؟
بله، عنایت بفرمایید که مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی در واقع عهده‌دار تحقیقات روی کارنده ها ماشین های کاشت و داشت و برداشت به کلی.
بله اونا این ولی نه منظورم از نگاه تحقیقاتی شما بفرمایید که چقدر مثلا برای به دست آوردن یک محصول خوب این نوع دستگاه ها میتونه کمک بکنه، چقدر لازمه اینها تکمیل تر بشه، به قول آقای شاینفر به روز بشن.
بله داشتم به همون نکته در واقع میرسیدم که ببینید آقای من شاینفر یه نکته بسیار مهم میرو اشاره فرمودن و اون بحث توجه به عمل کرده است.
بله
ما در اصطلاح علمی یه واژه‌ای داریم به نام شکاف عمل کرد، به زبان فارسی اگه ترجمه بکنیم مفهومش هم اینه که عمل کردی که پتانسیل رقم هست و عمل کردی که متوسط کشاورزها برداشت میکنن، این فاصله بسیار زیاده. در ایران ببینیم میانگین عمل کرده ما زیر 2 تن هست، 1.700 1.800 مالا بسه به سال فرق میکنه.
میانگین عمل کرده کلزا بسنه
تولید کلزا در کشور زیر 2 تن هست، در حالی که پتانسیل رقم ها بالای 4 تن هست تقریبا. در تمام آزمایشات رقم های کلزای ما به ویژه در حوزه رقم های زمستانه بین 4 تا 6 تن هست. آزمایشات ما نشون داده که این عملکردها به راحتی قابل حصول هست، اون تا یک شرط داره، شرطش هم اینه که ما دستورالعمل‌های زراعی رو برای کوزا رعایت بکنیم. کوزا یک گیاه اصطلاحاً میگه مدیریت پذیر هست. آقای مهندس خضرایی هم اشاره کردن کوزا مثل گندم نیست، مثل جو نیست زراعتش، این از زمان کاشت و تصمیم به کاشت تا زمان برداشت همه بایستی مدیریت بشه. از زمانی که تصمیم میگیریم کوزا رو بکاریم و انتخاب رقم میکنیم، انتخاب بذر میکنیم، انتخاب زمین مهم هست، سال قبل زیر چه کشتی بوده است، فرایند ایجاد بستر کشت، رعایت عمق کشت. ببینین عمق کشت در کوزا حداکثر 2 سانتی متر است، یعنی بذر بایستی در عمق حداکثر 2 سانتی متری و ترجیحاً در عمق 1.5 سانتی متری قرار بگیره که به راحتی مستقر بشه.
اجازه کن دستگاه کارنده خیلی مهمه که
کارنده های مناسب بسیار مهم است. کوزا یه زراعت سنتی نیست بگیم دست پاش میتونیم انجام بدیم، حتما در قطعات بزرگ باید کش بشه و ماشین های کاشت مناسب مورد استفاده قرار بگیره. در این خصوص حتما این ابعاد مدیریتی زراعت کوزا بایستی مد نظر قرار بگیره. ببینین تاریخ کاشت در کوزا بسیار مهم است. کوزا گیاهی نیست که هر زمان خواستیم بکاریم، کوزا مخصوصا در مناطق سرد سیر بایستی قبل از شروع یخبندان به مرحله 6 تا 8 برگی برسه که بهش اصطلاحاً مرحله روزت میگیم. برای رسیدن به اون مرحله حتما بایستی تاریخ کاشت دقیق رو رعایت بکنیم، بسته به زمان حدوث سرما و یخبندان منطقه حتما بایستی تاریخ کاشت رو دقت بکنیم. هر چند روز کاهش در تأخیر کاشت، تأخیر در کاشت، تاریخ کاشت، عدم رعایت دقیق تاریخ کاشت منجر به کاهش عمل کرد و گاهن اگه خیلی دیر بکاریم منجر به نابودی کل مزرعه در اثر سرما و یخبندان خواهش. رعایت مسائل کنترل علف‌های هرز، رعایت کوددهی، تخصید کود درست، آبیاری به موقع و همینطور برداشت به موقع هم یکی از مواردی است که هم در کمیت و هم در کیفیت محصول برداشت شده بسیار مؤثر است.
کاملا درست می‌فرمایید.
از این دیدگاه میخوام اشاره بکنم که این شکاف عمل کردی که کشاورزها به طور متوسط برداشت میکنن، نه کشاورزهای پیشروی مثل آقای مهندس شاهینفر، و اون پتانسیل عمل کردی که ارقام دارن رو، اینها رو رقم پر نمیکنه، اینها رو مدیریت زراعی هست که پر میکنه. ما با اعمال و مدیریت زراعی منطقی و درست برای کلزا میتونیم عمل کرده کشور رو یک جهش اصلی بهش بدیم و به جای اینکه ما با افزایش سطح زیر کشت این محصول رو بیشتر تولید بکنیم، با افزایش تولید در واحد سطح این جهش رو محقق بکنیم. بنابراین در کلزا یک گیاه مدیریت پذیر لحاظ این مسائل مدیریتی بسیار مهم هست و مورد تاکید محققین و کارشناسان کلزا هست و کشاورزان در جلسات آموزشی حتما اینها رو دریافت میکنند. اونطور روایت شرط هست.
کاملا درست میفرمایید. انشالله در ادامه صحبتمون حتما به این موارد بیشتر باید در واقع بپردازیم. خب من از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید در بحث توسعه دانه‌های روغنی کلزا، فرصت‌ها و چالش‌ها. در خدمت بزرگوارانی هستیم که در این رابطه صحبت می‌کنند. اینجا می‌خوام از آقای مهندس خضرایی سوال بکنم که برداشت کلزا در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی در کشورمون چگونه است و در واقع چقدر شما تونستید توجه کشاورزان رو به کشت کلزا معطوف بکنید، حالا با توجه به همون حمایتایی هم که اشاره فرمودید؟
خدمت عرض کنم روی برداشت کلزا، ما دو تا موضوع را در طرح دفتر دانه‌های روغنی پیگیری میکنیم. یکی این که از کشاورزا به موقع محصول رو بخرن و دوم پول کشاورزا رو به موقع بدن. حالا ممکنه توی این قضیه، توی این فرایند نقاط ضعفی هم وجود داشته باشه، ولی تمام تر مخصوصا مجری تر این موضوع رو به دقت پیگیری میکنه که وقتی که کلزا میخواد برداشت بشه که از مثلا در اواخر اسفند ماه از خوزستان شروع میشه تا میره تیر ماه در مناطق سردمون، تیر و مرداد در مناطق سردمون، کلزا در تمام این فرایند زود از کشاورز بخرن و پولش رو برداشت کن. در سال گذشته این اتفاق مهم اتفاق افتاد، یعنی ما 363 هزار تن کارخونه شرکت بازرگانی دولتی ایران کلزا را خرید و من خودم هر هفته این موضوع را رصد می‌کردم از این کارخونه و بانک کشاورزی. خوشبختانه پول کشاورزها رو به موقع می‌دادن. از معاونای تولیداتی گیاهی استان‌ها خواسته بودم که هر جا مشکلی هستش توی این فرایند خرید و دادن پول به کشاورزها حتما ما رو در جریان بگذارن، که به حمدالله خیلی مشکل خاصی را وجود نداشت. تو برداشت وقتی کشاورز ما کلزاش میخواد برداشت کنه، ما باید به اندازه کافی کمباین داشته باشیم.
بله.
و یه موضوعی هم که دوستان اشاره کردن، بس هدهای مخصوص این محصول هستش که حالا خیلی از کشاورزای ما با همین کمباین‌های غلات کار غلات رو برداشت میکنن استفاده میکردن، ولی ما اومدیم باز توی همینجا همین امسال هم 200 دستگاه هد کمباین در نظر گرفتیم که این تیغه‌های مخصوص داره که ریزش ها رو به حداقل برسون که بتونیم کشاورز کلزاش رو با کمترین خسارت برداشت کنه.
یه اشاره هم شاهینفر آقای مهندس فراموش نکنیم داشتن به این که در واقع به همون ترتیبی که شما در واقع با حرکتهایی که کردید استقبال کشاورزان برای کشت کلزا بیشتر شده، به همون ترتیب که سطح زیر کشت بالا رفته، میزان نیاز به دستگاه های مثلا مثل دستگاه های برداشت و کارنده بیشتر شده. آیا شما تونستید این دستگاه ها رو در واقع با توجه به پیشرفتی که کشاورزان تو کارشون داشتن به لحاظ سطح زیر کشت انجام بدید؟
ببینید تو برداشت، خوشبختانه تو برداشت کلزا ما می‌بینید که دستگاهایی که دارن برداشت کلزا را انجام میدن همه کمباین هایی که غلات گندم و جو را برداشت میکنن، چیز خاصی نیست. یعنی همون فرایندی که روی این قضیه هست
برای کلزا هم هست.
برای کلزا هست. بنابراین تو کشور ما به اندازه کمباین وجود داره، یعنی کمباین به اندازه کافی وجود داره و کمباین ها هم حالا تو بحثایی که حالا اینجا مدیر رئیس مرکز توسعه کارسازی کشور نیست که توضیحات بده، حتما مسائل فنی اینا در نظر میگیرن که ریزش ها رو کنترل میکنن، بعد معاینه فنی به اینا میدن، تا معاینه فنی به اینها ندن سوخت به اینها نمیدن. بنابراین